آی قصه 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 نون و پنیر و پسته تو آسمون نوشته به به خوبا جاشون بهشته. بچه ها قرار بودی قصه بگیم درباره اتفاقی که نام اون مباهل است و یک عید بزرگ برای همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. بریم و با همین قصه رو بشنویم.
این نامه ای که از سوی محمد برای ما آمده است باید به دقت خوانده شود. بگذار نامه را باز کنم. ای نماینده محمد، آن طرف بنشین و استراحت کن. عجب، از آن محمد را صبح روی خود گفته است که من آفده. عجب، این گونه است، چقدر سخت. ای بزرگان نجران، چه باید کرد؟ نامه ای که از محمد رسیده است بسیار جدی و مهم است. باید به مدینه برویم و با او گفتگو کنیم. سال هاست که در این سرزمین زندگی می کنیم به امید آمدن پیامبر خاتم و منجی همه انسان ها. اما نمی دانم چرا اینقدر شک به دل دارم. شما چه می گویید؟
من می گویم باید به گفتار او اعتماد کنیم. یادتان نمی آید در کتاب های قدیمی مسیحیان چه خواندیم؟ پیامبری از اسحاق نبی به خاندان اسماعیل منتقل می شود و روزی پیامبر خاتم در سرزمین حجاز به دنیا خواهد آمد و آنگاه اهل بیت او و آخرین فرزندش منجی عالم خواهند بود.
آری یادم می آید، اما نمی دانم باید چه کنیم. اگر به مدینه برویم گویی خود را خراب کرده ایم و کوچک. مردمان نجران از ما انتظار دارند. اگر کوتاه بیاییم چه؟ باید دو دستی دین و اعتقادمان را تقدیم او کنیم.
آره بچه ها، اینها بزرگان مسیحیت نجران هستند. اما نجران کجاست؟ نجران چیه؟ نجران یک سرزمین بزرگ و سرسبز در سرزمین عربستان یا همون حجاز قدیمیه، جایی نزدیک کشور یمن. 70 روستا و مردمان زیادی که دین و مذهب اونها مسیحیت. اونها سالها پیش مسیحی شدن و سالها است که منتظر اومدن پیامبری هستند که خدا به اونها وعده داده. اونها تو کتابهای قدیمی مسیحیت خوندن پیامبری خواهد اومد که پیامبر خاتم، یعنی آخرین پیامبر خداست و جانشینان او همانا برحق‌ترین انسانها بر روی زمینند. اما یه مقدار شاید بدجنسی میکنن و میخوان قبول نکنن، ولی بالاخره تصمیم گرفتن بیان شهر مدینه و با پیامبر گفتگو کنند. برای همین 3 نفر از بزرگان مسیحیت قراره که به مدینه برن و با پیامبر صحبت کنند.
نام من ابو حارثه است، اسقف و بزرگ نجران در دین مسیحیت.
نام من عبدالمسیح است، بزرگ مسیحیان و کسی که تدبیر امور می داند.
نام من هم ایهم است که فردی کهنسال و یکی از شخصیت‌های مهم سرزمین نجران هستم. ما 3 نفر قرار است نزد پیامبری برویم که ادعا دارد پیامبر خاتم است. امیدواریم بر او پیروز شویم تا همه بدانند که هنوز پیامبر خاتم مبعوث نشده است. آری خب، حالا باید به راه بیافتیم. ای بزرگان مسیحیت، به راه بیافتیم، چند روزی تا مدینه راه است.
بچه ها، بزرگان مسیحیت نجران به سمت مدینه به راه افتادند. رفتند و رفتند و رفتند تا اینکه به مدینه رسیدند. لباسهایی پر زرق و برق، لباسهایی از جنس ابریشم، انگشترها و گردنبندهای طلا و صلیب بزرگی که نشان مسیحیت بود. وقتی مقابل مسجد رسیدند، باید کفشهاشون رو در می آوردند. خیلی بهشون برخورد. آخه اونها تو کلیسا با کفش وارد می شدند. اما اونا نمیدونستن مسجد جایی نیست که با کفش بشه وارد شد. پس کفش هاشون رو در آوردند و با همون لباس ها نزدیک پیامبر شدند. اما پیامبر نگاهی به اونها نکرد و از اونها ناراحت بود. اونها دلیل این ناراحتی رو ندونستن. از مسجد بیرون اومدن و رفتن پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ازشون پرسیدند:
سلام بر تو ای علی، ای فرزند ابی طالب. ما نزد پیامبر شما رفتیم، اما او اما او به ما نگاه هم نکرد. دلیل آن چیست؟
حضرت علی علیه السلام فرمودند شما لباسهایی از جنس ابریشم دارید، انگشتر طلا، گردنبند طلا، صلیبی بر گردن. پیامبر شما را ساده و بی‌آلایش می‌پسنده، پس بهتر لباسهایی ساده برتن کنید و با ایشان گفتگو کنید، مطمئن باشید شما را می‌پذیرند. اون سه نفر لباسهاشون را عوض کردن، تمام زیورالات رو کنار گذاشتن و حالا وارد مسجد شدن. پیامبر اونها رو دیدند و با اونها با روی خوش سلام کردند. با همدیگه به گفتگو نشستند. پیامبر پرسیدند خدای شما کیست؟ اون سه نفر بزرگشون یعنی ایهم جواب داد
خدای ما خدایی یگانه است، همان خدایی که شما میپرستید.
پیامبر فرمودند خدایی که شما میپرستید با خدایی که ما مسلمانان میپرستیم فرق دارد. شما میگویید خدا پسر دارد، یعنی مسیح، اما چگونه ممکن است که مسیح پسر خدا باشد؟ اونجا بود که سه نفر تو فکر رفتن، اما براشون سخت بود که بخوان جواب پیامبر رو بدند. خلاصه بچه ها حرفای بین اونها و پیامبر به نتیجه‌ای نرسید و مسیحی ها گفتند
ای محمد، ما حرف تو را نمیپذیریم، پس بهتر است به شکلی دیگر نشان دهیم چه کسی بر حق است.
پیامبر به دستور خدا فرمودند باید برای مباهله حاضر شوید.
برای مباهله؟ حالا چرا مباهله؟
بله بچه ها، اونها کمی ترسیدند، اما بعد بزرگ اونها ابو حارثه گفت
باشد، این گونه بهتر است، ما که به خود ایمان داریم، اما اگر تو ایمان داری به نزدیکی مدینه در خارج از شهر بیا تا بتوانیم با هم مباهله کنیم، ما سه نفر در مقابل هر آن کس که تو میآوری.
پیامبر فرمودند من از سوی خدا سخن میگویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. هرگاه بعد از علمی که به تو رسیده است کسانی که با تو به درگیری و ستیز برمیخیزند به آنها بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و ما خیشان و نزدیکانمان و نفسمان را و شما خیشان و نزدیکان و نفستان را فرا بخوانید، سپس مباهله کنید و لعنت خدا بر دروغگویان. سوره آل عمران آیه 61. آره بچه ها، پیامبر آیه از قرآن رو برای مسیحیان قرائت کردند که در اون قرار شد هر گروه فرزندان، زنان و نفس و نزدیکترین شخص به خودش رو به صحنه مباهله بیاره. اون روز گذشت، خبر به همه مدینه رسید، دل تو دل هیچ کس نبود، اما پیامبر و اهل بیتشون محکم و استوار بودند. فردا نزدیکی های ظهر اون سه نفر مسیحی زیر سایه یک درخت بزرگ در صحرای نزدیک مدینه منتظر پیامبر بودند. از بالای یک تپه همه چیز رو می دیدند. بزرگ مسیحیان ابو حارثه گفت
امروز می توانیم منتظر محمد باشیم. اگر محمد امروز با سپاه و ارتشش آمد یعنی به گفتار خود اعتقاد ندارد و می توانیم با او مباهله کنیم، اما اگر نزدیکانش را بیاورد کارمان یک سر است، پس باید منتظر باشیم تا ببینیم او چه کسی را به میدان می آورد.
همون لحظه عبدالمسیح گفت
آنجا را ببینید، گویی محمد و اطرافیانش دارن می آیند، اما او که با ارتش و سپاهش نیامده، او با آن چهار نفر دیگر همراه شده، آنجا را ببینید.
ایهم با ترس گفت
ای وای، همان گونه که فکر می کردم شد، محمد به همراه نوه هایش حسین و حسن و به همراه دخترش فاطمه و وصی و جانشین و نفسش یعنی علی به میدان مباهله آمده است. صورتهای نورانی آنها را ببینید، نورش تمام صحرا را پر کرده است. اگر آنها به درگاه خدا ما را لعنت کنند و مباهله، کارمان یکسره است. به گمانم بهتر است با آنها مباهله نکنیم و با آنها صلح کنیم و دوستی.
اما بچه ها، اونها تا لحظاتی بعد هم منتظر بودند. از دور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین علیه السلام رو که کودکی بودند رو در آغوش داشتند، امام حسن علیه السلام رو در دست گرفته بودند و حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام هم پشت سر اونها آرام و با متانت و آرامش قلب به سمت مسیحی‌ها می اومدند. مردم مدینه چشم دوخته بودند به این صحنه، گفتگو و همهمه بین همشون بود.
یعنی محمد پیروز می شود؟ نه، ممکن است مسیحیان پیروز شوند. آخر ببین به جای ارتش و سپاهش چه کسی را برده است؟ اهل بیتش را، علی، فاطمه، حسن و حسین را.
این هم همه ها بین مسلمان افتاده بود تا اینکه پیامبر از تپه بالا آمدند و در کنار مسیحیان قرار گرفتند. ابو حارثه بزرگ مسیحیان نجران گفت:
ای محمد، امروز با کسانی به میدان مباهله آمدی که ما جرأت نمی کنیم در پیشگاه خدا با تو مباهله کنیم. حقا که تو پیامبر خدایی، اما برای ما سخت است که مسلمان شویم. بگذار تا در همان سرزمین نجران مسیحی بمانیم. قول می دهیم سهم خود را برای امنیت و برای مالیات به خزانه اسلام بریزیم. اما بگذار سر بلند به نجران برگردیم.
پیامبر حرفهای اونا رو گوش کردند و پذیرفتند، ولی با اونها یک صلح‌نامه نوشتند. توی اون صلح‌نامه اومده بود اونها باید هر سال مالیاتی رو به دولت اسلامی بدند و همچنین اگر از سمت کشور یمن جنگی آغاز بشه اونها به دفاع از مسلمان‌ها با اونها مقابله کنند و هر سال هر مهمانی که از اسلام به سمت اونها رفت از او پذیرایی کنند و با عزت و احترام از او مراقبت کنند. مسیحیان نجران پذیرفتند. همه اهل مدینه شاهد این اتفاق بودند. اونها اهل کسا، پنج تن آل عبا بودند، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بس که بچه ها، معنای مباهله چیه؟ مباهله یعنی که ما به پیشگاه خدا میگیم خدایا بین ما دو طرف تو داور باش، هر کس که دروغ گفت رو لعنت کن و عذاب بر او بفرست و هر کس که راست گفت رو در حمایت و رحمت خودت قرار بده. و اینطوری شد که روز مباهله بر مسیحیان روزی سخت بود و بر اسلام روز پیروزی و شادی. به همین جهته که من میگم روز مباهله عید مباهله است. بچه ها، اینم از داستان روز مباهله. امیدوارم حسابی لذت برده باشید و این روز جشن بگیرید. اینجا قصه های بی‌قصه است. یا علی.